بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون بانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید می دانیم که یکی از مسائل مهم در پایان این ماه مسئله فطریه است زکات فطره مکرر صحبت شده که اونقدر مهم است که آقا حضرت صادق علیه السلام به وکیل خرجشون فرمودن که زکات فطریه را بپرداز لیلا می ترسم فوت را گفت مقصود از فوت یعنی موت یعنی بسیار تأثیرگذار هست در جهات مختلف معنوی مادی جسمی روحی حالا در ارتباط با این زکات فطره که روز گذشته گفتیم هر کسی برای خودش و اونها که نانخور انسان هستن 3 کیلو گندم، جو، برنج و از این قبیل و یا پولشو به فقیر بده در ارتباط با این مسائل زکات فطره فطریه طفلی که از مادر متولد نشده، جنینی که در رحم مادر قرار دارن، زکات فطره نداره مگر اون که قبل از غروب آفتاب متولد شود و نانخور انسان محسوب بشه که مشخص. و از مسائلی که موضع اطلاعست اینه که اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد. کسی فطریهش از پدرش مثلا واجبه، هنوز نانخور پدرشه، مثلا ازدواج نکرده، تو خانه هست، نانخور پدرشه، پدرش باید فطریه بده. حالا خودش هم چیزی داره و وضعش خوبه، میتونه فطریه بده. اگر فطریه رو داد، از پدر ثابت نمیشه، از اون کسی که بر او واجب شده که فطریه بده ثابت نمیشه، مگر این که از طرف او با اجازه او بده. میگه پدر من میخوام فطریه‌ام رو خودم بدم، اجازه میدید؟ میگه بله. پس اینجور شد که اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد. از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی شود. مثل همین مثالی که عرض کردم، فرزندی هنوز داخل زندگی پدرش هست و نانخور پدرشه، پس پدرش باید فطریه او را بدهد. اگر این فرزند خودش داد، از پدر که بر او واجب شده ساقط نمی شوند، مگر به صورتی که عرض کردم. ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهند، پدر میگه که پدر من دوست دارم فطریه رو خودم بدهم، با اجازه او میدهد، مشکل نداره. از مسائل مربوطه باز اینه که اگر شخصی کسی را که نانخور اوست و در شهر دیگری می باشد وکیل کند که از مال اون فرد، اون شخص فطریه خود را بدهد. یک کسی در شهری است و در شهر دیگری افرادی نانخورشان، اونجا کاری داره، پولی در اختیار اونهاست، اگر اونها را وکیل کنه که از طرف من، از پول خود من شما فطریه رو بدید، مشکل نداره. اگر فرد کسی را که نانخور اوست و در شهر دیگری می باشد وکیل کنم که از مال اون فرد، از مال خودش فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که این کار رو میکنه طرف، مشکل نداره. یک مسئله دیگه بگیم، مسئله بیشتر امروز بگیم، مثل حالا مناسب نیست، خب کمتر حرف بزنم که شما که اذیتتون نکنم. زکات فطره را بنابر احتیاط واجب فقط باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقین زکات مال را دارند، فقرای شیعه باید داد و به دیگری غیر شیعه نمیشه داد. ولی اگر شیعه فقیری در اون شهر نبود اما مسلمانی که شیعه نیست بود، اون وقت مشکل نداره. و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد میتواند اون را به فقرای دیگر مسلمان بدهد، ولی در هر صورت نباید به ناسبی داده بشه. اگر شیعه نیست ولی ناسبی هم هست، به اضافه که شیعه نیست، خدای نکرده در ارتباط با معصومین علیه السلام در خوردش بگونه است که میگیم ناسبی است، اون وقت به او خیر. حالا بله تفصیلاتی در این مسئله هست که به همین کفایت میکنه. سلامات مرمت کنید. صحبتمون در ارتباط با مثلهای قرآن کریم بود. در ارتباط با این مثلها که می گفتیم تبیین کننده مطلب است، مطلب معقول را گویی گاهی محسوس میکنه، روشن میکنه. مثالهای بسیاری، مثالهای بسیاری در قرآن کریم آمده. آخرین آیه‌ای که صحبت شد آیه‌ای بود که در سوره مبارکه فتح اونجا آمده، که آیه‌ای بود که قرائت کردم و روز گذشته قسمت اول این آیه شریفه توضیح داده شد. حالا گفتن این اشکالی نداره، ضمناً این آیه هم از دو تا آیه است که در قرآن کریم همه حروف الفبا رو داره. یادمون میاد دوران طفولیت که حالا از اون وقت طفل‌تریم، مگاهی این دو سوالات میشد کدوم آیه هست که همه حروف الفبا درش هست. دو تا آیه هست، یکی که همه حروف الفبا در این آیه شریفه آخر سوره فتح هست. بخش اول این آیه شریفه مثل همراهان پیامبر گرامی بود که اینها صفاتشون چیست که در تورات آمده. اینها با کفار شدیدن، توضیحاتی داده شد. اینها بین خودشون مهربانن، صحبت شد. اینها اهل رکوع و سجودن، اهمیت رکوع و سجود مقداری صحبت شد. اینها در این رکوع و سجودشون و عبادتشون طلب فرض نمی کنند از خداوند، یعنی ثواب، و اینها طلب رضوان خداوند می کنند، خوشنودی خداوند، که باید گفت به نوعی اعظم از ثواب است. اینها در صورتهاشون علامت پاکی و درستی و عبادت و پرهیزکاری مشخصه، و اینها هستن که در تورات به این صورت معرفی شدن. ذالک مثلهم فی التوراة. تا اینجا صحبت شد. حالا صحبت امروزمون. اما در انجیل برای یاران پیامبر گرامی اسلام، اونها که در مسیر حضرتن، تحت تربیت حضرت و مکتبشون قرار دارن مثلشون در انجیل این چنینه، به مانند یک زرعیست، زرع یعنی مزرعه گفته شده، زرع یعنی دانه‌ای که در کشت و زرع مطرحه کاشته میشه، مثل زرعیست که این دومی از جهتی مناسب تر هست، که این زر به این دانه اخرج شطعه، بیرون آورده است این دانه که کاشته شده، اون چه که مربوط به اوست که گیاهی که بیرون میاد، جوانهی که میزنه، اخرج شطعه. بعد کم به کم فآزرهو، آهسته آهسته این زرع که جوان زده است، گیاهی از او رویده در ابتدای امر شطع گفته میشه، اون وقت کم به کم تقویت شده، تقویتش کرده، فستغلظه، از اون رقتی که داشته از یک گیاه، این کم به کم غلظت پیدا کرده است و محکم شده، یعنی استحکام پیدا کرده، تا اونجا که بر پایه خودش استوار مونده. فستوى علی سوقه یعجب الزرا، این صاحب مزرعه و کسانی که دستن در کار زراعت هستن خیلی براشون شگفت‌انگیز، این دیروز دانه بود و یه مقدار خودش نشون داده بود، حالا کم به کم اینجور رشد پیدا کرده، آهسته آهسته رو ساق خودش ایستاده، استوار شده، موجب شگفت میشه. یعجب الزرا، مثلشون چنین مثلیست، و با چنین وضعیتی که این اصحاب پیغمبر اکرم دارن، کفار به خشم میفتن. این مثل مثلیست که یعنی اینا در حال رشدن، در حال تکاملن، کم به کم نیرومند میشوند، قوت پیدا میکنن، لذاست که لیغیز بهم الکفار. بعد هم می‌فرماید در مجموع نسبت به این اصحاب، اونها که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خدا وعدشون داده به مغفرت و اجر عظیم، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتن و اجرن عظیما. این هم مثلی که در انجیل آمده که ضمناً معلوم میشه و معلوم هست که نشانهای شخص پیامبر اکرم و نشانهای اصحاب پیامبر اکرم در تورات در انجیل آمده است، که اگر چنون چه اهل تورات اهل انجیل اینها عمل به این کتاب می داشتن و اگر تعهد به تورات و انجیل لازمه اقرار و تعهد و ایمان به تورات و انجیل، ایمان به پیامبر گرامیمون و اسلام، چرا؟ برای اینکه به وضوح روشن در حدی که قرآن کریم می‌فرماید، همچنون که بچه‌های خودشون را می‌شناختن، پدری فرزند خودش رو چجور خوب می‌شناسه، این چنین اینها می‌شناختن پیامبر گرامی را، و این که اسلام به حق است اینقدر روشن، زیرا نام مقدس حضرت محمد مصطفی و اصحابشون، خصوصیات اصحابشون در تورات در انجیل آمده. که من یک روز آیه شریفه مثل الذین حملوا التوراة رو، مثلی که اون رو میگفتم اونجا گفتم، اشاره میکنم تکرار نشه خیلی، ولی اشارهش به اشکاله که من خودم یک مورد دیدم که مطلب از این قراره. آقایی بودن که در تهران از بزرگان علم و فضیلت بودن، من اون سال اولی که تهران رفته بودم، یعنی گفتم اون دفعه که حدود 5-6 سال قبل و 7 سال قبل، تو خیابونی برخورد کردم به این جناب و ایشان محبت کرد. اصلا وضعیت مناسب نبود که با من به اصطلاح گرم بگیرن و صحبت بکنن، ولی محبت کردن و گفتن من دارم میرم دیدن یک مکه‌ای و یه نزدیکای امام حرم بود، اگه تو هم بیای که بیا. او رفت دیگه حس میکنم خیلی چیزشه. اونجا یک بزرگ یهودی هم آمد به دیدن این جناب بازاری، چون از نظر کسب و کار هم صرف بودن، بازار قماش بودن. هرمان وقتی نشست، اونی که از مکه آمده بود به این آقا گفتن که این جناب بزرگ یهودی هست از نظر علمی و مالی. به اونم گفتش که این آقا از بزرگان علماء ماست. اون وقت ایشان گفت خب شما تو پول در آوردن که ید بیضایی دارین، نکم شکلی کردم. حالا ببینیم از نظر علمی در چه وضعی هستین. خب تورات شما حفظی نیست؟ گفت برای حفظم. ایشان گفت منم مقداری حفظم، من میخونم ببین درست میکنم. ایشان شروع کرد خوندن تورات، خوند و خوند و گاهی اون میگفت این جمعهش اینجور نیست، ایشان قبول میکرد. گاهی ایشان اصرار میکرد همین که من خوندم درسته، اون قبول میکرد. بعد ایشان گفت حالا اینا نفهمیدن ما چی خوندیم، شما چی گوش دادید، اجازه بدید ترجمه کنم. ترجمه کردم خیلی روشن، نام پیغمبر اکرم و خصوصیاتشون و مولدشون و مرکز کارشون و اصحابشون و خیلی روشن بود. اونتا متاسفانمون به خاطر اینکه نمیخواد قبول بکنه، یه آقای آمدن شخصیت ها بودن و اجازه تکانی خورد و اونم پاشو بگفت اجازه فهمید مرخص بشم میشه کجون رفت. ولی با روشن من این نمونه رو خودم دیدم که حالا اونم که وارد باشم که این مسائل میدونم که این که در تورات انجیل پیامبر گرامی و یارانشون مثلا. حالا این مثالی که الان خوندیم، حاصل این مثال این میشه که اینها در حال رشدن و مطلب دشواری نیست و نیاز به توضیح نداره، مشخصه که یعنی جمعی که با پیامبر گرامی هستن اینها به تدریج نیرومند و قوت پیدا میکنن به گونه ای که کفار به خشم میان. حالا در ارتباط با این آیه شریفه من استحسانا مناسب به نظرم میرسه که یه مطلبی رو به عرضتون برسونم، ولی خود مطلب دیگه همین بود که این مسئله بود که در انجیل آمده. خب همینطورم شده، یعنی بالاخره کم به کم اسلام رشدی پیدا کرد و مکتب حق تکاملی از نظر جهات اجتماعی و به صورتی که مشخصه. ولی اون وقتی که به کمال خودش میرسن و اونچنون می شود که همه کفار به غیر گرفتار می شوند و نابود می شوند، مشخص است که زمان ظهور نیر اعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله مطلبی که استحسانا عرض میکنم و به ذهن میزند اینه که این تکامل دو نوع تکامله. یک تکامل جنبه‌های اجتماعی و جامعه اسلامی که اشاره کردم، و اوج این تکامل و تثبیت این تکامل به گونه‌ای که اسلام و مکتب وحی سر تا سر جهان را بگیرد و یک حاکمیت عدل حق الهی بر جهان حکومت کند و همه کاخهای زلالت و ایران و همه قدرتهای فاسده همشون نابود و بساط فساد و ظلم و جنایت از کل زمین برچیده شود، ارسود که معلوم بود اون دوران ظهور وجود مقدس حضرت. اما یک رشدی هم برای کسانی که با پیامبر اکرم هستن از نظر شخصی هست، یعنی خودشون بر اثر این که این مکتب مکتبی است توانا بی نظیر، آموزنده حقایق، عالی ترین مطالب اعتقادی در این مکتب، عالی ترین بیانات اخلاقی در این مکتب، عالی ترین مسائل اجتماعی در این مکتب، عالی ترین همه حقایقی که سعادت بشر به آن بستگی دارد در این مکتب، کسانی که با حضرت هستن اینا خودشون هم رشد پیدا میکنن، هی خوب میشن و خوبتر و خوبتر و خوبتر، و اینها متوقف نمیشن، ایست نمیکنن، در حال رشد و تکاملن. و از برنامه هایی که اسلام مرحمت کرده است و راهنمایی هایی که کرده است استفاده میکنن، دائم در حالت ترقی هستند، سعی میکنن که دروزشون مثل هم نباشه، سعی میکنن که توقف در جهت حرکت به سوی کمال نداشته باشن، کوشا هستند که در حال رشد باشن، مثل یک بذری که این بذر گیاهی از او بروز میکند، این گیاه کم به کم رشد پیدا می کند، آهسته آهسته استقامت پیدا می کند، رو پای خودش می ایستد، بعد میوه می دهد، نتیجه می دهد. یک انسانی که در مکتب وحی با پیغمبر اکرم بخواد حرکت کند، یک همچه حرکتی از برای او هست، ولی ذات که با این ابزاری که در اختیارمون هست، که اولا خدا عقل مرحمت کرد و بعد هم پیامبران رو فرستاده، در آخر هم پیامبر گرامی، چیزی هم در جهت سعادتمندی بشر فروگذار نشده، وقت شایسته اینه که انسان به جد تصمیم بگیره و هی رو به تکامل باشه. اینجور نمیشه خدایی نکرده اگر محاسبه بکنه ببینه داره عقب میره، ضرر میکنه، یه وقتی بهتر از حالاش بوده، بلکه هر وقت حساب میکنه رو به پیشه، رو به پیشه، رو به تکامل. و این تأکید شده در دین، اون حدیث شریف که یک بخشش خیلی معروفه. من گاهی که عرض میکنم بیشتر اون جهت آخرش، چون اولش خیلی معروف هست، قسمت آخرش کمتر گفته میشه، به اون نیت عرض میکنم. حدیث معروفه من صابا یوما فهو مغبون، این کسی دو روزش یک سان باشه ضرر کرد. یعنی باید انسان دیروز و امروزش متفاوت باشه، از نظر علمی پیش بره، از نظر اخلاقی، عبادی، معرفت، ایمان رشد پیدا کنه، به مثل دیروز نباشه. اگر به مثل دیروز باشه، یک روز از این سرمایه مهم عمر داده است چیزی نگرفته است، می شود ضرر. اگر کسی در کسب و کار از سرمایه داد در مقابل سرمایه چیزی نگرفت، چی شده؟ ضرر کرده. من صابا یوما فهو مغبون، زیانکار. و اگر چنونچه روز دوم بدتر باشه از روز اول، تعبیر حدیث اینه که ملعونه. ببینن نه، روز قبل بهتر بوده، حال هوای دینیش خوبتر بوده، تغییرش به حلال و حرام زیادتر بوده، مواظبتش در جهت تقوا جدیتر بوده، حالا یک مقدار سست‌تر شده، و هو ملعون، از رحمت خدا دور افتاده. شایسته اون کسی است که دو روز که برش میگذرد، روز دوم بهتر از روز اول، اونه که مغبوطه. و من کان آخر و یومیه خیرهما فهو مغبوط، روز دوم بهتر شده، یا معرفتش بیشتر شده، یا عملش بیشتر شده، بهتر شده، مورد ربطه است. منظور بیشتر این جمله است که میخواستم از کنم. و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الان نقصان، و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. اگر کسی رو به پیش نباشه، وقتی بررسی میکنه ببینه که نه بهتر نشده، او رو به پیش نیست. طبع مطلب اینه که تنزل میکنه. گاهی اینجور مثال زده میشه، درختی که رو به رشد و ترقی نباشد و سرسبزی، کم به کم رو به افسردگی است، تنزل میکنه. اگر رو به رشد نبود و تنزل میکند، زودتر بمیره به نفعشه. فالموت خیر له من الحیات. چرا؟ چون هر چه بمانه هی عقبتر میره دیگه، عقبتر میره. من دیگه خیلی وقت رو این حدیث میخوندم، اینجور مثال میزنم. یک کسی میخواد توی یک رشته امتحان بده، کار کرده، یه مقدار حضور ذهن داره، امتحان بده، نمره بالایی میگیره. و اگر که امتحان عقب بیفته دو سال دیگه، اینم توی دو سال کار نکنه، اون مقداری که حضور ذهن داشته کم 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 بشه، اون وقت امتحان بده نوبت پایین تره. یک انسانی که وقتی میگذره رو به رشد نباشه، رو به تنزل باشه، اگر اون وقتی که میخواسته تنزل کنه همینجا میمرده، اگر یه مقدار در یک درجه خوبی بوده، بعد هر چه بمانه هی بدتر میشه، کمتر میشه، درجه کمتر میشه. فالموت خیر له من الحیات. اینه که باید تصمیم گرفت که رو به رشد باشه آدم. حالا گاهی متاسفانه، حالا باید من بگم مثلا به خودم زیاد میکنم، اینجوریست که اصلا آدم حساب کتاب نمی کنه که رو به رشده یا رو به تنزله یا خیر. یعنی میگذره بر آدم مدتی، یک ساعت نشسته باشه که بشینه خب ما چی شد، یک ماه برامون گذشت، یک سال برامون گذشت، تو این یک ماه، تو این یک سال چی شد وضع من، رو به ترقیم، به تنزلم. گاهی اصلا محاسبه این نیست. گاهی افراد جوری شدن که ملکهشون شده محاسبه اون که خیلی عالی نمیخواد بشینه یک ساعت کنار بررسی کنه وضع خودش، چون روحیش روحیه شده که ملکهش اینه که در هر حالی در محاسبه است. هر اون که پیش میاد روحش در این وضعیته که اول حساب این میکنه که خدا چی دوست داره، خدا راضی است یا نه. اول حساب رضایت خدا رو میکنه، اون بسیار خوب. و الا اگر اینجور نبود اون وقتی که انسان هی ضرر بکنه. و لذاست که خیلی تأکید به محاسبه شده. شایسته این است که انسان این محاسبه رو داشته باشه، بعدم اگر ببینی رو به ترقی نیست تصمیم بگیرد انسان و از این تتمه عمرش هرچه بهتر استفاده کنه، هرچه زودتر استفاده کنه. و همینجاست، این دنیاست که جای این حرکت هست و لذاست که قیمت هم برای این تتمه عمر نمیشه قائل شد. این تتمه عمر ما هرچی هست براش قیمت نمیشه قائل شد. هر آنچه از تکامل ها نصیب انسان بشه در ارتباط با استفاده از عمرش، زیان و ضرر هم در ارتباط با قفلته. ولی ذات که شایسته است که انسان تصمیم بگیره کار کنه. حالا هر کس در هر حدی که هست باز درجه بالاتری در کار هست، میتواند که بهتر بشه. و دنیاست که مرکز این کار هست. عباراتی مناسب با این تذکر اخیرم هست از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این عبارت عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که اینجا جاییست که تصمیم به کار باید داشته باشیم. از حضرتش نقل شده اینی که دارم بکنم، احتجاج توسطی جلد یک با این چاپی که من بکنم صفحه 488. آقا هست امیر علیه السلام جمعی از اصحابشون رو دیدن که اینا دارن همینطور با هم یک گفتگوهایی میکنن، صحبت میکنن، حالا در مسائل مختلفی صحبت میکنن. فخرج حتی سعد المنبر، حضرت از اون جمعی که بودن آمدن بسیار خارج شدم تا اینکه رفتن رو منبر و فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، بعد فرمودن ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خداوند این خلق رو که خلق کرد، خلق کرده است که این خلق دارای آداب خوب، اخلاق خوب و اینا رشد پیدا کنن. خلق کرده است برای رشد. همینی که این آیه شریف هم درش صحبت شد، لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینه دیگه، خلقو که خلق کرده است، هدف خلقت رشد این خلق است در مجموع. حالا اشاره بکنیم برای بعضی از دوستان که وقتیست، نه این که در بعضی از مبانی هست و در اطفار هم هست که در ارتباط با این که یک روز عرض کردم ولی این مطلب رو نگفتم که عذاب عرض میشه. ابن عربی میگه که عذاب عرض میشه در جهنم. حالا بعضیشون میگن مختصری عذاب و بعد کم به کم عادت میکنند و بالاخره کم به کم عرض میشه و خیلی خوب و خوشن، به گونه ای که عرض کردم دیگه، مکررم عرض کردم، به گونه ای که اونهایی که قراره در جهنم بمانن وقتی در جهنم رو میبندن اون وقت امت خوب و راحه، دیگه خیلی کیفشون خوب میشه که خوب شد. لما یعصو من الخروج تعبیر اینه، وقتی از جهنم خارج شدن رو مایوس میشن کیف میکنن. اون وقت دلیل برای این که این چنین میشه چیه؟ این که خود قرآن گفته هم اصحاب النار، اینا اصحاب آتشن. اصحاب وقتی میگیم فلانی از اصحاب فلانیست یعنی با هم رفیقن، با هم خوبن، پس یعنی خوشن در جهنم. بعد در اسفار مرحوم آخوند بگه که این استدلال ضعیفه، چون اصحاب گاهی هم در غیر این استعمال میشه، استدلال قویش میشه منه. چطور؟ به خاطر اینکه خود قرآن گفته که جمعی را ما خلق کردیم اصلا برای جهنم. وقتی برای جهنم خلق کردن یعنی کمال وجودیشون رفتن جهنمه، و به نتیجه وقتی در جهنم میرون اون وقت به کمال وجودیشون میرسن. چیزی هم که به کمال وجودیش برسه این دیگه در عذاب نیست دیگه، ناراحت نیست دیگه، به کمال وجودیش رسیده. آیه شاهدین مسئله چیه؟ ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، لامی که لام عاقبت هست، لام غایت گرفته ایشان، در هم مورد در قرآن داریم که دیگه تفسیر بره بخوام همون قدرم در ذهنم عرض کنم که لام لام عاقبته، یعنی عاقبت کارشون به بدی انتخاب خودشون دوزخی شدن شد، نه اینکه خدا خلقشون کرده از اول برای که برن جهنم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من به این مناسبت یادم آمد که اینجا چی؟ آقا عصمیر میفهمن که لما خلق خلقه اراد ان یکونو على آداب رفیعه و اخلاق شریفه، به اینجا از خلق کرده، نه که خلق کرده است تا اینا جهنم باشن، تا نتیجتا کمال وجودیشون جهنم رفتن باشه و در جهنم خوش باشن. این چنین نیست، بلکه مطلب از این مطلب، بله حالا اینا بحثاش دیگه بعدا صحبت میکنیم. صلوات مرمان کنیم بله. اونقدر که گفتم کفایت در ارتباط و مسئله که نتیجتا اینه که خلقت در ارتباط با خلقت هدف اینه. ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونو على آداب رفیعه و اخلاق شریفه. گاییم که این مجالس رو این چنینی تذکری میدم، خب بعضی از دوستانی هستن که در جریان هستن بیشتر جریان باشن و مطلب مشخص‌تر باشه، و چه این که گاهی هم به طور کلی و عمومی مسائل در وضعیت بسیار وسیع مطرح میشه از رسانه ها و غیر رسانه ها، لذا من لازم میدونم که همینقدر مشخص باشه که خیلی اینجور نباشه که آدم هر کتابی دید یا هر رسانه‌ای چیزی گفته بشه، بلکه حساب کتاب در کارها بیشتر مورد توجه باشه. اون وقت حضرت می فرمان که فعلم انهم لم یکونو کذالک الا به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. خداوند دانست که اینها کی می شود به این اخلاق شریفه و آداب رفیعه موفق بشن، وقتی که براشون گفته بشه که اخلاق خوب چیست، آداب خوب چیست، برنامه خوب چیست، بهشون گفته بشه. الا به انوارب هم مال هم و مال هم و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی. معرفی کردن اون نوع کاملش اینه که امر و نهی در کار باشه، امر کند خدا به خوبی ها و نهی کند از بدی ها. و الامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید. امر و نهی هم تکمیل نمیشه مگر اینکه در ارتباط با اون چه که امر میشود عنایت بشه و لطفی در کار باشه و وعدی در کار باشه. و الامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید. در ارتباط با اون چه که امر میکند نعمت در کار باشه، در ارتباط با اون چه که نهی میکند نکبت در کار باشه. و الوعد لا یکون الا به ترغیب و الوعید لا یکون الا به ترهیب. و وقتی هم وعد باز در جهت خودش به خوبی انجام میشه که ترغیبی در کار باشه، در نهیش هم ترسوندنی در کار باشه. و ترسوندن هم باید در ارتباط با چیزی باشه که برای بشر ضرر داده و ترغیب هم چیزی که براش مفیده. اون وقت ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفم من اللذات. بعد دیگه حضرت وارد میشن که اون جایی که جای کار هست، منظور این بود. و در جهت این امر و نهی میتواند انسان درست حرکت کند و به نتیجه به آداب رفیع برسد، به اخلاق شریف برسد. جاش دنیا جاش همین جاست. ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا به علی ما ورائهم من اللذات الخالصه التي لا یشوبها. تا اینکه بالاخره لذات دنیا نشونگر لذات اخروی باشه و آلام دنیا هم نشونگر آلام اخروی باشه. اونتا اونجا لذات خالصه و آلام هم خالصه، یعنی هم در بهش گرفتاری نیست و هم در دوزخ جای خوشی نیست. اینجا جاشه و اینجا انسان میتونه که پیشروی بکنه در حدی که اون وقت برسد به واقع به وضعیت بسیار ارزندهی، بارش از این دنیا بسته باشه و منتقل به عالم بعد که می شود هرچه بیشتر بهره گرفته باشه. من عرض کردم و این روز خالمم این مقدار که صحبت کردم خیلی مناسب نبود، عرض مجرد بکنم و یه فردایی ظاهرن مجلسون هست و که انشاءالله تذکراتی بعدتون میرسد و اون چه که میتوانیم اینجا استفاده بکنیم دیگه معلومه. هر چه بیشتر بار علمیمونه بیشتر کنیم، آگاهی چیز فهمی، و هر چه بیشتر در جهت تقوا پیش بریم به حقیقت پیش رفتیم. این دو تا مسئله است که دیگه همه میدونیم. روایات، آیات، بیانات بزرگان، خوابها، همه چیز اینو تأیید میکنه که این دو تا جهات علمی. من یک آدم شایسته ایر خواب دیدونی وقتی اجاز به خواب نداره، این حرف هست که از بیانات دینه دیگه. علم عمل، علم عمل. همین آیه که میخوندیم وعد الله الذين آمنوا و همچنین عمل صالح انجام دادن، علم و عمل. گفتم اون طرف چی خیلی به درد بخوره؟ گفت علم و محبت اهل بیت. و در این جهت دیگه مشخصه، هیچ نیاز به نقل این چنین چیزایی نداره. منتها مقدمه توسل من عرض میکنم که از چیزایی که نیز به حکم روایات بسیار و به حکم مسائل گوناگون بسیار بسیار مهم است، هم این علم کرد شد و هم این توجه معصومین و محبت معصومین علیه السلام. دیگه حالا باز برنگردم تو چیزی که معید این هاست، عرض بکنم که در ارتباط با مسئله توسل نقل میشه در حالات صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ایشان اواخر عمرشون مقید شده بودن که قبل از درس یک روزه خونده بشن. بعد درس شده یکی از نزدیکانشون سوال کرده بود که چی شده شما مقید شدید؟ خب ایشان همتشون در جهت تدریس و بحثوی علمی و کارای علمی در حدی که نقل میشه که پسرشون که فوت شد یه مقدار کنار بدن این پسر قرآن خوندند و شب بود قرار بود صبح جنازه برداشته بشه، اون وقت مقدار وقتی که بیدار بودن مشغول کار علمیشون شدن، همون کار فقه و فقهات در یه همچه وضعیتی. این تقید به جهات علمی که بسیار هم مهم، حالا چی شده شما مقید شده یه وقت گذاشته بشه که روزه خونده بشه؟ ایشان گفته بودن مدارک در این جهت که خیلی اهمیت توسل، ولی یک خواب گاهی میشه آدم تکون بده. من استادم خواب دیدم، گفتم اون طرف چی خیلی مهمه؟ خب این کاری که روشنه که روشن، به اضافه ایشان گفت دو کار خیلی اونجا کار صورت میده، یکی گره گشایی از کار گرفتار، کسی که گرفتار شده انسان از دستش بر بیاد که گره گشایی داشته باشه خیلی مهمه دیگه، معلوم بسیار مهم. و دیگر زیارت الحسین علیه السلام، این دوتا. من از اون وقت تصمیمم به این شد که اونایی که مراجعه میکنن تا بتونم هرچه بیشتر بهشون برسم، و من گفتم این فیض زیارت عمومی بشه، قبل از درس باشه که همه هم استفاده بکنن، همه هم بهره دارن، قبل از درس باشه بزنی کار کردن. و زیارت الحسین علیه السلام و گرفته شده. حالا بنابراین عرض ادب به ساعات مقدس آقای امام حسین علیه السلام، امیدواریم که در دوران سال خداوند متعال توفیق این چنین مرحمت کنه. از بزرگان یکی خیلی به نظر من فوق‌العاده بود، این مقید بود که صبح و شب برای خودش روزه بکنه، اگر یه جایی هم اتفاق می افتاد که مناسب نبوده و تو جمعی بوده و مناسب نبوده، بعد قضاشو بکنه، خاطر اهمیت عرض ادب به ساحت مقدس حسین. حالا با توجه به این جهت سلام عرض میکنیم و انشاءالله خیر آماده است و بهرمند بشیم. خدایا به حقیقت وجود مقدس حضرتش حالت عرض ادب به همه معصومین علیه السلام هرچه بیشتر به همه من مرحمت بفرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. گرچه که ندیدن از مصائب، ولی تحمل کردند و در راه پروردگار ایثار سر تحمل، تا اونجایی که هرچند مشکل بود مصائب، ولی حالشون نه تنها حال صبر بود که حال شکرم بوده. با تعبیرهای مختلفی مطلب مشخصه، همون وقتی که بیبی میخوان خطبه بخوانن در اون شرایط عجیب، باز هم اول حرفشون اینه که الحمدلله رب العالمین، با شکر و ستایش پروردگار همه اون مصائب را تحمل کردن. از اون مواردی که یادش بسیار رنج آور است، بخشی بود که در سفر اسارت پیاده راشون می بردن. در این سفر بسیاری از موارد که بالای مرکب ها و شطر ها بودند و اون اوضاع، اما گاهی هم پیاده راشون می بردن. لا اله الا الله. بیبی می فرمودن وقتی ما رو پیاده را می بردن، زمین پست و بلندی داره، گودال داره، خار و خاشاک داره. ما به خاطر اینکه این بچه ها بتونن با ما راه بیان، نمیتونن اونو حرکت کنن، آهست دتر حرکت میکردیم. لا لا الا الله. حیبا نمیدونم چه جور عرض کنم، ما آهسته تر راهی رفتیم که این بچه ها هم بتوانن را بیان، بمیرم ما رو میزدن، با نیزه به ما حمله میکردن.